رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 6 صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 18 اکتبر و من میرزا سلیم‌پور میزبان این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز از وضع آب و هوا، هواشناسان برای امروز 18 اکتبر در تاجیکستان هوای اساساً ابری را پیش بینی میکنند. هوای صاف تنها برای خارق پیش بینی میشود، هرچند حرارت در اینجا امروز همگی تا 8 درجه گرم خواهد شد. انتظار میرود حرارت امروز در غرم تا 15، در خوجند و دوشنبه تا 25، در کلاب تا 26 و در قربان‌تپه تا 28 درجه گرم شود. امروز 18 اکتبر سروزیران اسنگ در پیتربورگ تشکیل جلسه میکنند. قرار است امروز مرحله اولی تبادل محبوسان فلسطینی با سرباز اسرائیلی گیلاد شالید آغاز شود. پارلمان اوکراین امروز موضوع غیر جنایی کردن اتهامات علیه یولیا تیموشنکا را بحث خواهد کرد. امروز در لندن برنده جایزه ادبی بوکر اعلان خواهد شد و آذربایجان امروز از 20 سالگی استقلالش تجلیل میکند. خوب، این بود آنچه که از روزهای 18 اکتبر مال تاریخ شده یا قرار است امروز 18 اکتبر سال 2011 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علاقه واقع شده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا خواستار لغو اتهامات علیه محمد یوسف اسماعیلوف و اورومبوی عثمانوف شد. ولادیمیر پوتین خود را پرکارترین رهبری روسیه نامید. ایران گفت با بازرسی قضیه سوءقصد به سفیر سعودی آماده است. تاجیکستان نقشه جمع‌آوری پخته را اجرا کرده است و در قزاقستان یک قاضی را با جرم مسجدروی برکنار کرده اند. تفصیل خبرها. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات گفت خبرنگار نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف و گزارشگر بی بی سی اورومبوی عثمانوف با جرم فعالیت کسبی تعقیب و محکوم شده اند. دونیا میاتوویچ اظهار امیدواری کرد که اتهامات علیه هر دو لغو خواهد شد. خانم میاتوویچ گفت این دو قضیه را ضمن سفرش به دوشنبه با مقامات تاجیکستان مطرح خواهد کرد. اسماعیلوف 35000 سومان جریمه بسته شده 3 سال از حق خبرنگاری محروم شد. عثمانوف با جرم همکاری با حزب تحریر 3 سال محکوم و دنبال آف شد. هر دو گفتند که بازبینی حکم خود را طلب خواهند کرد. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین خود را پرکارترین رهبری روسیه از زمان جنگ دوم جهان نامید و گفت ثبات کشورش آسیب پذیر باقی میماند. پوتین در یک مصاحبه مفصل با سه تلویزیون روسیه گفت همگی چند اشتباه کافی است که روسیه دیگر باره به ورطه هرج و مرج سالهای 90 برگردد. من از زدن چنین حرف که از این بدتر نخواهد شد احتیاط میکردم. دو یا سه قدم اشتباهی کافی است که آنچه در گذشته بود با شست ما را پخش کند. تفصیل این خبر در ادامه برنامه. وزیر خارجه ایران گفت ایران آماده بازرسی به آن معلومات امریکاست که ایران را به تهیه سوءقصد به جان سفیر سعودی در واشنگتن عیبدار میکند. علی اکبر صالحی گفت ایران آماده بازرسی هر مسئله حتی مسائل ساخته هست و از امریکا برای توجه اتهامش معلومات میخواهد. ایران همچنین خواستار دسترسی کنسولش به نفری شده است که با اتهام تشکیل این سوءقصد بازداشت شد. روسیه نیز خواستار دانستن شواهد امریکا پیرامون این قضیه است. تا چند ساعت دیگر اجرای معامله رهایی یک سرباز اسرائیل در عوض صدها محبوس فلسطینی آغاز می‌یابد. دادگاه عالی اسرائیل شب دوشنبه تقاضای خویشاوندان اسرائیلی‌های در حملات فلسطینی‌ها کشته شده را رد کرد و آخرین مانع را از راه این معامله بین حماس و اسرائیل برداشت. امروز 477 فلسطینی رها شده را در بیابان سینه مصر با گیلاد شالید عوض می‌کنند. شالید در سال 2006 در غزه در اسارت حماس است. در مرحله دوم باید باز 550 محبوس فلسطینی آزاد شوند. در قرغیزستان بحث‌های تلویزیونی نامزدها به مقام رئیس این جمهوری آغاز شد. در نخستین بحث رهبر حزب قرغیزستان وحید ادخون مادومارو، وزیر سابق امنیت مرات امانقلوف و نامزد مستقل سورانبوی دکانوف شرکت کردند. برای شرکت در انتخابات روز 30 اکتبر 24 نامزد ثبت شده بود، ولی تا امروز تنها 19 داوطلب به مبارزه ادامه می‌دهند. خواجگی‌های پختکار تاجیکستان نقشه سالانه جمع‌آوری پخته را اجرا کردند. بنا به اطلاع وزارت کشاورزی تا امروز در کشور 391000 تن پخته جمع آورده‌اند که نظر به سال گذشته 88000 تن بیشتر است. و دادگاه عالی قزاقستان قرار برکناری یک قاضی دادگاه شهر اوقتپه را به قوه خود باقی گذاشت. دادگاه ولایت اوقتپه در پایان سپتامبر اغیزبک تولگینف را با جرم ارتباط با تندروان مذهبی برکنار کرد. شورای نظارت داخلی دادگاه گفت تولگینف پیوسته به مسجد اوقتپه میرفت و با اعضای گروههای چون جماعت تبلیغ ملاقات میکرد، اما تولگینف این اتهام را به اساس خوانده گفت با مسجد فقط برای ادای نماز میرفت. حامیان حقوق میگویند تعقیب او نقض آزادی مذهب است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برای شما مناسب سر بزنید به ozodi.org، سامانه ما در اینترنت. امروز سه‌شنبه 18 اکتبر است. در امواج گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی و من میرزا سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. حالا توجه کنید به سرخطی گزارش های این نشر مجله. مردم روسیه انتخاب دارد بین پوتین و پوتین. مصاحبه مفصل سروزیر روسیه. 20 سال حکم زندان امیر حزب التحریر و سه تن دیگر، این چارگانه همراه با خبرنگار بی بی سی محاکمه شدند. صحبندی علیه جهانی سرمایه، خیمزارهای اعتراضی در پایتخت‌های مالی اروپا، لشکری خسته در جنگ با فساد. اکثر در تاجیکستان رشوه دادن به مقامات را یک امر مقرری میدانند و کودکستان به جای تئاتر. صباحت قاسم راجع به قرار شهرداری که بنای اهورون را کودکستان کردن است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفت ثبات این کشور آسیب پذیر باقی میماند و همگی چند گام اشتباهی کافی است که دیگر باره به ورطه هرج و مرج سالهای 90 فرو برود. پوتین در نخستین مصاحبه مفصل تلویزیونی اش بعد از اعلان نامزدی او برای دوره سوم رئیس جمهوری گفت: من از زدن چنین حرف که از این بدتر نخواهد شد احتیاط میکردم. دو یا سه قدم اشتباهی کافی است که ما هنوز خبر نیافته اون چی در گذشته بود با 60 را پخش کند. ولادیمیر پوتین از جمله وجود مشکلات در قفقاز شمالی، یک منطقه به محض آشوب و خشونت‌هایش در دسر مسکو را اعتراف کرد و گفت این قلمرو در بحر جنایت و فساد غرق شده است. سروزیر روسیه خود را پرکارترین رهبر روسیه از زمان جنگ دوم جهان به این طرف نامید و گفت رهبران دوران کمونیستی عزم و هم توان جسمانی اداره امور به آن شیوه‌ای را که او بر روسیه رهبری میکند اصلا نداشتند. رئیس جمهور کنونی روسیه دیمیتری مدودف که بسیاری ها او را از ابتدا یک نوع نگهبان کرسی پوتین برای 4 سال می‌خواندند، روز 24 سپتامبر در انجمن حزب حاکم روسیه واحد نامزدی پوتین را به انتخابات ماه مارس پیشنهاد کرد. این ابتکار در محافل به معنای از بین بردن حق انتخاب مردم در انتخابات ماه مارس سال 2012 تلقی شد. اکثر مطمئنند که شرکت پوتین این رأی‌گیری را عملا به یک پروسیدور خشک و خالی تبدیل می‌دهد، چون که غالبش از قبل معلوم است پوتین و فقط پوتین. اما ولادیمیر پوتین گفت عزم او برای دوره سوم ریاست به چنین معنا نیست، چون که انتخاب باز هم پیش مردم میماند که آیا او را خواهند پذیرفت یا نه. ما این را همچون یک مسئله حل شده پیشنهاد نکرده ایم. این مسئله بین هر دوی ما حل شده است، ولی هنوز شهروندان ما فکر خود را نگفته اند. ما چنین رویش را پیشنهاد میکنیم و مردم در قطعه های انتخاباتی نظر خود را خواهند گفت که با این پیشنهاد راضی هستند یا نه. همه چی در انتخابات حل میشود. اما با عقیده ناظران امور، با این جوی حاکم بر صحنه سیاسی روسیه که اپوزیسیه واقعی کاملا از میدان رفته شده، حزب حاکم تنها به احزاب راضی با قاعده های نوی بازی در این صحنه و عملا همراهک خود اجازه عمل و شرکت در انتخابات ها را میدهد، بعید است که در انتخابات ماه مارس یک رقیب بالقوه بتواند در مقابل ولادیمیر پوتین میدانداری کند. آنها میگویند به احتمال غالب، چون در دست کم سه انتخاباتی که از پایان سال 1999 از زمان به قدرت رسیدن پوتین در روسیه دایر شد، فقط برای آلترناتیو نشان دادن انتخابات چند نامزد ضعیفی را در مقابل او نامنویس خواهند کرد و بس. ولادیمیر پریبیلوفسکی، تحلیلگر مرکز پانوراما در مسکو، میگوید یک مخاطب پوتین در این صحبت طولانی غرب بود و او میخواست همچنان با این چهارمغز پوچ که در روسیه حداقل در ظاهر دموکراتی هست، دامن جامعه های دموکراتی غرب را پر کند. جهان البته از یک طرف خوب میداند که اصلی گپ چیست، ولی از سوی دیگر به این تضمین های خشک و خالی هم نیاز دارد که زمینه برای ملاقات ها و معامله های بعدی با روسیه داشته باشد. آنها منفعت دارند به این و خود را بعد سخنان او تسکین هم میدهند، تا جایی که پوتین حداقل شیوه های غیر دموکراتی ریاست را رد میکند و دم از دموکراتی هم میزند. به هر صورت غرب مجبور است قاعده های بازی با نظام او را بپذیرد. البته پوتین استالین یا برژنف نیست، بلکه بیشتر به یک دیکتاتوری نسبتاً نرمتری آمریکایی لاتینی میماند. در واقع با کدام سمت و سو کشیدن سیاست های داخلی و خارجی مسکو در عهد پوتین جدید نیز در این صحبت طولانیش با ست شبکه تلویزیونی روسیه مطرح بود. علی‌رغم نگرانی آنهایی که میگویند بازگشت ولادیمیر پوتین شاید نسیمی نرمی وزیده در روابط روسیه و آمریکا را از بین ببرد، پوتین همه را اطمینان خاطر داد که او همچنان روابط خوب همسایگی و دوستانه را با تمام شریکان روسیه دنبال خواهد کرد.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 30 اکتبر سال 2011 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید. از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز،
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9520 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شما دای عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی برنامه های بامدادی رادیو آزادی رو برای خود یادداشت گرفتید. شماره امواج برنامه های شامگاهی رو، امواج نوی برنامه های شامگاهی رو بعد یک گزارش دیگر برایتان خواهیم گفت که این گزارش ما از تاجیکستان است. دادگاه ولایت سوغ در هفته گذشته 4 نفر رو با جرم همکاری با حزب تحریر از 20 تا 22 سال محکوم به زندان کرد. عبدالنبی عبدالقادیرف، ابراهیم بک محمودوف، یحیی خان، رحمان خوجایف و طلعت منانوف در برانگیختن خصومت ملی و مذهبی شرکت در سازمان هایتون را و دعوت به سرنگونی ساخت کنستیتوسیونی مجرم شناخته شدند. پرونده این چهارگانه در دادگاه همراه با خبرنگاری بی بی سی اورومبوی عثمانوف محاکمه شد. تفصیلات دیگر در گزارش معصومی محمد رجب، خبرنگاری آزادی در خوجند.
در جریان مرافعه دادگاهی عبدالنبی عبدالقادیرف، یحیی خان رحمان خوجایف و طلعت مبلانوف خود را عضو حزب تحریر نامیدند. تنها ابراهیم بک محمودوف ساکن ناحیه مسچاخ گفت که به حزب تحریر شامل نیست. ابراهیم بک 30 ساله دارای معلومات میانه است و نوبت اول سال 2006 میلادی با ارتکاب قاچاق مواد مخدر 13 سال حکم زندان گرفته است. طلعت مبلانوی 23 ساله ساکن ناحیه استرفشان را دادگاه خوجند سال 2009 با جرم غارتگری برای 3 سال به زندان فرستاده بود. هر دو با تطبیق قانون عفو قبلی اولهای سال روان به آزادی برآمدند و اینک به مهلت طولانی 22 سال باز روانه محبس گشتند. شهرت احسانوف، وکیل دفاعی یحیی خان رحمان خوجایف، یکی از محکوم شدگان میگوید وی وزیر حمایه اش از حکم دادگاه راضی نیستند و خواستاری بازنگری پرونده خواهند شد.
بچه‌ای که سود باید اعتبار میگیری، اول قول اول صادر کردی جنایت زیر مهمان حساب میگیری، جوان بودن شای حساب میگیری، پیتکام کشای مون بود در کرداری کردگی شام امنه حساب میگیری، باید کمتر مولاد میداد، لیکن به فکر من سخت بود ده جزای دادگیش.
ولی 3 نفر دیگر این گروه در مرافعه به وکیل دفاع اشتراک کردند و به گفته دادرس شادی خان نظروف از خدمات حمایه اختیاراً دست کشیدند. دادگاه این گروه از میانه های ماه آوگوست ادامه داشت. نظیرجان عبدالرحیموف، عیبدار کننده دولتی پرونده این افراد، گفت در ضمن تفتیشات فعالیت آنها در حزب التحریر با دلیل های شیعی از جمله پهن کردن ورقه و ادبیات و مجله های حزب التحریر و آماده و دعوت ساکنان به این حرکت اثبات شده است. زمنان عبدالنبی عبدالقادیرف ساکن ناحیه باباجان غفوروف در دادگاه خود را رهبر یا به اصطلاح مسئول حزب ممنوع تحریر در ولایت سوغد نامید. تاجیکستان فعالیت حزب تحریر را هنوز سال 2001 ممنوع اعلان کرده، سال 2008 آن را به فهرست سازمان های اکستریمیستی شامل کرده بود. ولی از چیست که با وجود تعقیبات و مجازات شدید هم نفرانی به این حرکت شامل می شوند؟ محمود جان دادابایف، کارشناس محلی:
هر انسان خوی نخوی نو بسه شغولش، نو بسه از قولت از سین سالش می شود که به بحران روانی دچار می شود. در همین مورد ها متاسفانه نفران و گروه ها و شخصانی که غرض دارند، غرض های خوب ایدئولوژی دارند، غرض های دیگری دارند، خوب از این چیز استفاده می برند.
دادستانی ولایت سوغد می گوید در سال 2010 علیه 90 عضوی گروه های افرادگرا در این ولایت پرونده باز کرده بود که 42 پرونده به اعضای حزب التحریر مربوط است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 30 اکتبر سال 2011 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید. از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز،
از ساعت 8 تا 10 شب روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنونده عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی گفتارهای شنگوهی رادیوی آزادی را نیز برای خود یادداشت گرفتید. اما در ادامه برنامه از جزئیات یک جنبش نوی که در کشورهای پیشرفته دنیا به نشان اعتراض به کاهش بودجه ها ظهور کرده است. این اعتراضها روز شنبه در 80 کشور جهان گذشت و به دنبال صدها تظاهرگر در چند مرکز مالی اروپا برای یک معرکه دراز مدت خیمه زدند. گزارش اسکندر خواجه میرزاده را میشنویم.
روز شنبه اعتراضها بر ضد چاره‌های شدید رهایی از بحران و تمعجوعی شرکت‌های بزرگ در تخمیناً 900 شهر 80 کشور عالم برپا شده، با بنیاد اردوگاه‌های دائمی اعتراضگران در مرکزهای مالی اکثر شهرها به انجام رسیدند. در لندن، مخالفین ساخت سرمایه‌داری میدان روبروی کلیسای پال مقدس را به خیمه‌گاه خود تبدیل دادند. شام یکشنبه آنها تخمیناً 70 خیمه را بنیاد نموده، ابراز داشتند که به اعتراضی دراز مدت آماده اند. یکی از فعالان گرد آمدگان به خبرنگار ریترز گفت: برای نجات انسان آب و غذا ضرور است. از این رو ما امکان آشپزی را تشکیل می کنیم. آب، غذا و حداقل یک پیاله آب گرم برای مردم. ما جمع پول برای خریداری جهاز آشپزی و آب گرم کنی را آغاز نموده ایم. همچنان پاککاری را راه اندازی کرده ایم. اعتراضگران لندن شبیه اعتراضگران امریکایی شعارهای ضد کمک مالی دولت ها به بانک ها و دیگرگون سازی کار بازارهای اوراق گرانبها را در میان گذاشتند. طوری در امریکا اعتراضگران میگویند وال استریت را تصرف کنید، در لندن اعتراضگران میگویند بازار اوراق گرانبهای لندن را تصرف کنید. روز یکشنبه در مقابل بازار اوراق گرانبهای امستردام تخمیناً 300 خیمه زده شد. در فرانکفورت آلمان باشد، اعتراضگران میدان نزد بانک مرکزی اروپا را اشغال نمودند. الکساندر ساکنوم اعتراضگر آلمانی به خبرنگاران گفت:
From tomorrow on we will stand in front of the ECB.
سر از پگاه ما در روبروی بانک مرکزی اروپا مستقر می شویم. بگذار هر کارمند بانک هنگام ورود به این مؤسسه روی ما را ببیند. آنها باید ببینند که مردم مقابل عملکرد آنها بوده طرفداری دیگرگونی هستند. روز یکشنبه در ژنو دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون هم به مشکلی های فعلی اشاره نموده، گفت که کشورهای زیاده با کسر بودجه مواجه شدند، ولی کمبود اعتماد و باوری به کشورها نیز خیلی زیاد است و حکومت ها باید این کسر و کمبودی ها را رفع نمایند. آخر هفته گذشته اعتراض‌های بزرگ در پرتغالیا، اسپانیا و ایتالیا نیز جا داشتند. در ایتالیا اعتراضی آسایشته به برخورد با پلیس و غارت بناهای مرکزی رام تبدیل یافت. پلیس 12 اعتراضگر را بازداشت نمود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز هجویدانه.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. بر اساس یک تحقیق، اکثر مردم در این کشور رشوه گیرسن مقامات را نه فساد بلکه یک نوع قدردانی در عوض خدمت‌هایش می‌دانند و بر این باورند که حق این مقام را ندادن برعکس ناسپاسی است. تاجیکستان در جمله کشورهای فساد‌زده‌ترین دنیا باقی می‌ماند، اما به نظر بسیاری‌ها مردم تاجیک از بی‌اثری مرکه‌های مبارزه با فساد گویا دلمانده شده است. چند و چونی‌های موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
فساد و رشوه‌خواری در تاجیکستان تا حد زیاد شده است که دیگر مردم آن را نه جنایت بلکه کاری مقرری می‌دانند و می‌گویند مبارزه با فساد کاری آنها نیست. شاید بگویید که این اندیشه خصوصی مؤلف همین گزارش است که با قصد هنگامه برانگیزی نوشته است. کاش چنین می‌بود، ولی این خلاصه مایوس کننده یک نظرخواهی در دهات تاجیکستان است که سازمان بین‌المللی حقوق و بهبودی انجام داده است. بر اساس این نظرخواهی، مردم دهات تاجیکستان رشوه‌های خرد و یا دادن حق و هدیه به منصبداران را قدردانی می‌دانند، نه جنایت که قانون برای آن جزا مقرر کرده است. نجیبه شیرینبک و رهبری سازمان حقوق و بهبودی در این باره می‌گوید:
پنیمانی کاروکسیو لیدی زاوژنه.
در سطح محل مردم مفهومی کروپسیه را به معنای تنگ می فهمند. یعنی فکر می کنند که تنها رشوه دادن فساد است. هدیه دادن، ضیافت آراستن یا کسی را به کار گرفتن فساد حساب نمی شود. یعنی این رسم شده است که اگر شما در عوض خدمت کاری او را قدردانی نکنید، شما آدمی ناسپاس هستید.
در نظرخواهی سازمان حقوق و بهبودی 23% نظردادگان گفتند که سری هر قدم به فساد و رشوه‌خواری دچار می‌شوند و 29% گفتند که برای هر مسئله که مراجعت نکنند و همین درد سر گرفتار می‌شوند. یعنی در مجموع 52% همواره به فساد و رشوه‌خواری دچار می‌شدند و 31% خیلی کم این ظهورات شوم را دچار می‌آمدند و تنها 5% گفتند که به این بلای بد روبرو نشدند و از آن ایمین بودند. مقرری شدن این کارها و درک نادرست از فساد به حد اندیشه های مردم را تغییر داده است که تقریبا 70% گفتند آماده مبارزه با فساد نیستند، زیرا آنها به خودسری مقامات مقابله کرده نمی توانند و این کاری حکومت است که باید این بلا را نابود کند. بلایی که مانع رسیدن به آرمان های ملی هم می شود و از علت های اصلی کم بی‌ذاتی در تاجیکستان است. از نجیبه شیرینبک و رهبری سازمان حقوق و بهبودی پرسیدم که چرا مردم نقش خود را در مبارزه با فساد کم می دانند.
شاید آنها خود را فردی می دانند که قادر به تغییر دادن این تجربه غیر اخلاقی نیستند. آنها فکر می کنند اراده از بالا باید باشد که با استفاده از نیرو همه را تغییر دهد. احتمالا آنها موقع خود را در این روند نمی دانند. مندیشه من در دهات مردم ارزش خود و نیروی خود را درک نمی کنند.
اما جمعه میرزایف خبرنگاری تاجیک که در گذشته در طرح بین المللی مبارزه با فساد در تاجیکستان کار کرده است می گوید ظاهراً فساد و رشوه‌خواری دیگر مردم را خسته کرده است که از این مبارزه خود را کنار می گیرند.
دیلشان مونده است و آنها باوری ندارند که ریشه همیشه را از بیخ بون کندن امکان ندارد، زیرا که مردم در حیات هر روزه خود می بینند که مثلا امروز توچی اندازه فساد چخورش دامونده است.
اما شریف بیک شریفوف سخنگوی آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسیه در تاجیکستان گفت مردم سالهای اخیر جسورتر شدند و همروزه دایر به موارد فساد و رشوه‌خواری به این آژانسی خبر می دهند و 4 تلفن و حتی تلفن رئیس آژانسی پیوسته در خدمتی مردم است. او اهالی را تشویق کرد که به هیچ گونه بیم و ترس در مبارزه علیه فساد در تاجیکستان سهم بگیرند.
نامناسبی آنها مخفی نگاه داشته می شود و نسبت حالتی که آنها پیشنهاد کردند وابسته به عوامل کروپسیونی چاره‌های اپراتوری مخصوص اندیشیده می شود.
شریف بیک شریپوف گفت برای بیدار کردن نفرت مردم به فساد و رشوه‌خواری نمایندگان آژانس نظارت مالی و مبارزه با کروپسیه پیوسته با ساکنان محل‌های گوناگون کشور ملاقات انجام می‌دهند، ولی این مردم مبارزه با فساد را کاری مقامات انتظامی می‌دانند. در نظرخواهی سازمان حقوق و بهبودی اکثریت نظردادگان گفتند که مبارزه با فساد کاری حکومت، سپس نهادهای حفظ حقوق در تاجیکستان است که دومی از نهادهای فاسدترین در کشور دانسته شده است. فیروز سعیدوف کارشناس تاجیک میگوید امید بستن به حکومت که فساد را از بین میبرد خطا است، زیرا
90% کم کردن کروپسیه خود شهروندان و خود جامعه وابسته است. از کمیته محله تر کرده، از مثلا جماعت ها، از تشکلات های غیر دولتی وجود دارد.
آنگونه که یک مصاحبم گفت اگر حکومت تاجیکستان علیه فساد و رشوه‌خواری جنگ اعلام کرده باشد هم، اما یک لشکری خسته دارد که تسلیم شده است و اعتماد هم ندارد که فرماندهان لشکر از صمیم دل علیه این دشمن قتال جامعه مبارزه میبرند.
تحقیقات ویژه در باره بی اثری مبارزه با فساد در تاجیکستان تویری سفر گزارش میداد و در خواهی پایانی نشر برنامه سرنوشت تئاتر پروازه اهورون که ظاهرا در کوچه میماند. شهرداری دوشنبه گفته است که بینای سینمای گورکی که از سال 2005 در اختیار اهورون بود طبق گیم پلان کودکستان خواهد شد، اما پس اهورون که سال 1990 از سوی هنرمند فقید فاروخ قاسم تاسیس یافت و با سبک ویژش بین تئاترهای تاجیک فرق کرد کجا خواهد رفت؟ خبرنگاری آزادی در دوشنبه خورشید همدم پاسخ این سوال را از حتی قاسم مدیر کنونی تئاتر اهورون پرسید.
همین روز آمده بودند از حکومت شهر دوشنبه موینی ممسعید و بایدلایف رحیم و ببینایی که ما تمرین داشتیم آمده دیدند و خیلی حیران شدیم که گفتند که اونجا با تحریزی هایی که هست برای ساختمانی شهر دوشنبه که این پلان کتی باید باخچه شود. اما سال 2005 وقتی که قراری ممسعید و بایدلایف برامده بود با امضای ممسعید و بایدلایف رئیس شهر دوشنبه بینای سابق نچتری گورکی تعمیر کرده و تئاتر آهورون داده شود. کی دست ما هست این قرار؟ شاید اون وقت گیم پلان دیگر بود، نمیدونم. و امروز این صحبتی که ما داشتیم، گفتیم و خواهش داریم، التماس داریم که مسئله بنای تئاتر حل شود که ما توانیم این نمایشنامه های نشان داده و این نمایشنامه هایی که ما داریم اگر تماشابین ما تماشا کند، اون دانشجوها، اون مکتب بچه ها، آخر اینقدر فایدهش ده چند و هزار و هزار است.
بله، ولی در مقابل آیا مثلا جای را برای شما پیشنهاد نکردند؟
نگفتند ترک کنید. خیلی ناروشن است مسئله تئاتر بنای آهورون که این از سال 92 تا امروز حل نیست، روشن نیست. مثل که سال 92 در نوروز مراجعت کرده بودند تمام فستیوال که به این تئاتری که در حقیقت نادر است به این بنا تامین کرده شود، تا امروز حل نیست. امروز هم نگفتند که خیزتون، گفتن که حل میکنه، لیکن تو امروز هم حل نیست. امروز ما میفهمیم که در اونجا باید باغچه شود.
ولی همکنون که میخوان اینجا باغچه بنیاد کنن، تقدیر تئاتر آهورون چی میشود؟
یک سوال کلان است. نمیدونم، برامون خیلی سخت است این سوال، برای اون که این یک روز دو روز نیست. هر روز دیده که فرز قاسم میگفت که بعد که بیمار شد و ده ساله که بیمار شد، هر روز برای من امتحان بوده است. ده جای فروخ خالی است و اون نمایش هایی که فروخ ساختند که این نمایش نما ها میتوانند 100 سال تربیت کند جوانای تاجیک، اون نمایشنامه های هرچند که هنرمند های زیادی تئاتر ترک کرده رفتند و سبب های گوناگون بود. البته یکی از اوناش هم این آن بود که تئاتر یک جای عمیق خود نداشت، روشن نبود مسئله خود بنای تئاتر و خود تئاتر برآمده رفتند. هرچند سر هنرمند ها رفتند، لیکن حاضر یک زمره هنرمند های جوانی که خود فاروق قاسم هنوز بودند، اونای در نزد دانشکده هنرهای زیبا برای استودیو آهورون گرفتیم و این سال اونو تمام میکنن. اون نمایشنامه های فروخه هر یکی اونو یک کار کردیم و هنرمندای نو خطی که اونو با این مکتب آشنا کرده ایستادیم اونو هستن. ما داریم، ما جا نداریم که اونو نشان بدیم. ما رفتیم خوجند با نمایشنامه دجال، با نمایشنامه امتحان و ما در مرکز دجال نشان دادیم. هرچند که تماشابین کم بود، لیکن اونایی که تماشا کردن به جای هزارها بودند.
با وجود همین مشکلات، شما اقدام به باز کردن صفحه اینترنتی کردید که دیگر تئاترها نکردند.
ما جایی تمرین داریم، مشق داریم، همون بنایی که ما به دادند خیلی فرسوده هم باشد، بومش افتیدگی باشد سلش، لیکن فایه ما خودمون درست کردیم. ما تمرین میکنیم، ما مشق کردیم، ما نمایشوی نو هم براور سادیم، ما جایی نشان دادن این نمایشوی نداریم.
پس اقدام بعدیتون چی خواهد بود؟
یک چند روز پیش هم که تمامی گروه جمع شده بودند و صحبت داشتیم در باره تقدیر تئاترمون و نمایشنامه ها، یگانه کاری که ما میتوانیم کردن بودمون نمایشنامه های نو براوردن. ما باید کار کنیم.
ولی جای مراجعه نخواهید کرد؟
سال 2004 با پریزیدنتی کشور و امام علی شریف رحمانوف ما مراجعه کرده بودیم. در یک جلسه بود برای جایی ها بود و اونجا فاروق قاسم نیز اونجا بودند و من از نام فاروق مراجعه کردم، از نام تمام کلکتیو تئاتر که ما بنا نداریم و پریزیدنتی کشور گفتن که تامین کرده شود با بنا. پس دیگر انتظاریم.
شنونده عزیز، با این گفتگوی اختصاصی مدیر تئاتر آوازه‌دار آهورون صبوحات قاسم رسیدیم با پایان نشر اولین برنامه سه‌شنبه 18 اکتبر. گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه می‌دهد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
چادر نازنین مجنون شد به سر مادر نازنین، ما را کربه ایش چادر نازنین مجنون شد به سر مادر نازنین، گل بر سر از نازنین، بود پیکر از نازنین، افسانه شهر ما جادوگر از نازنین، ها بله ها بله بازیگر از نازنین، نازنین نازنین تاجی سر از نازنین.